شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود.
حیطه منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و خیلی سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میفرمید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و با درود به شنوندگان عزیز رادیو. منم متقابلا از شما سپاسگزار هستم به خاطر ارائه این برنامه و ادامه شون.
سپاسگزاریم. آقای دکتر، در رابطه با بحث انتخابات و روانشناسی های فردی اجتماعی، پرسش هایی داشتیم از شنوندگان در ارتباط با همین بحث. میخواستم با اجازتون شروع کنیم پاسخ به این پرسش ها. فارسیاشو من میخونم، آقای عبداللهی هم لاتیناشو بهتر میخونه. میدونیش شما سوال هایی که میتونیم پاسخ میدیم، بقیهشون اگر نرسیدیم میگذاریم برای جلسه آینده.
بله، خواهش.
خب پس با اجازتون، خانم ویکتوریا، با سلام و درود و بعد هم ابراز لطف و محبت به شما و رادیو. نوشتن که حتما در جریان هستید که نمایش مسخره انتخابات رژیم در حال تدارک است. من میخواهم از آقای دکتر افتخاری یک سوال بکنم و خواهش میکنم به این سوال با حوصله جواب بدهند. ببینید، من مردمی را که زیر تیر دیکتاتور و درگیر معیشتشان هستند را میتوانم بفهمم، اما چرا عده‌ای که لباس مخالف و اپوزیسیون رژیم را به تن دارند مردم را به شرکت در انتخابات تشویق میکنند؟ من از اینکه اینها احتمالاً سر در آغل رژیم دارند میگذرم. من از عنصر روانشناسی اینها را نمیفهمم. سوال من این است که آیا این نیروها منکر هر گونه عنصر عزت و کرامت و آزادی انسان هستند و خودشان هم از این کیفیت ها تهی هستند؟ آنها از چه کاراکتر روانی برخوردار هستند؟ با سپاسگزاری، ویکتوریا.
بله، می‌خواستم که همونجور که در قبل از اینکه برنامه شروع بشه من خدمت شما عرض کردم و گفتم که این رژیم هر جا که انگوش میزنه اونجا دیگه قابل استفاده نیست، خراب میکنه، تخریب میکنه. نه انتخاباتش انتخاباته و نه سایر برنامه هاش درسته و مرتبا انرژی میگه از جامعه، از شنوندگان رادیو، ذهنها رو مشغول میکنه، آشفته میکنه، پراکنده میکنه و انرژی های نسل جوان ما رو به ویژه بی دلیل حرز میبره و تلف میکنه و دریغا که این ملت اینجوری گرفتار شدن و درگیر شدن با یک همچین دیکتاتوری که به عناوین مختلف هم منابع طبیعیشون رو غارت میکنه، هم حقوق طبیعیشون رو پایمال میکنه و هم اینجوری به هر کانالی که میخواد تا اونجایی که مربوط میشه به از بین بردن انرژی ها، از دست دادن وقت ها، از دست دادن فرصت ها، باز به هر صورت نقش 100% تخریبی بازی میکنه. و خب البته مسئله فریب موسوم به انتخابات از طرفی هم یک مسئله اساسی هست، مسئله کوچکی نیست. به هر صورت این رژیم 9 دفعه تا به الان موفق شده که حالا کمتر یا بیشتر یک گونه مردم رو فریب بده. به همین خاطر خب مردم حق دارن هر بار هم با دقت و وسواس دنبال کنن پروسه بازی انتخابات و نمایششو، و همین که در این حال هر بار این امید به وجود میاد که شاید دری باز بشه. در حسرت احساسی است دوگانه و در روزه اندیشه هم قدی پراکندگی و پریشانی ایجاد میشه که چه باید کرد، چه کی این ظلمت ارتجاع آخوندی میخواد که به سپیده دم آزادی مردم ایران برسه. بحثی است که باید کرد و سوالی است که فعلا میپاسخ کنه. و هر صورت ما به طور مشخص ما افرادی داریم که ظاهرا لباس مخالف رژیم تنشون هست، اما از فردای انقلاب یکی داشتون مرتبا با طرح اینکه کودتا داره میشه علیه نظام و توطئه داره میشه علیه انقلاب، اینها از همون روز اول هم کاری کردن. بعد از اون ما مشخصا بعد از خرداد، بعد از تابستون 59 با اون انشاب معروفی که در سازمان شرکای فدایی خلق ایران میشه، بخش عمده ای از نیروی چپ ایران، چپ سوسیالیستی مارکسیستی کشور ما میره پشت سر ارتجاع آخونی صف میکشون متاسفانه. و بعد بین نیروی چپ مارکسیست تا نیروهای مترقی دینی ما از نیروهای ملی هم، بخشی از نیروهای ملی هم عبور میکنیم در این طیف بین سبز و سرخ به اصطلاح، در این رنگین کمان نیروهای سیاسی ما طیف وسیعی دیگه حالا از انواع اقسام گرایش های سیاسی در کشور ما داریم که اینها گول خوردن و عناوین مختلف در دام این فریبکاری رژیم گرفتار شدن. به ویژه خوب اون شرایطی که در اول انقلاب حاکم بود با اون شروع فتورها، با اون هیجانها، با اون فضای نسبتاً بازی که ایجاد شده بود، خیلی ها در جازرو دافعی این حاکمیت یا جذب شدن یا بد جوری دفع شدن، به طوری که حالا از اون برای بام افتادن پایین و به نیروهای خارجی دخیل بستن که تأثیر الان ما میبینیم. این که در میدان سیاست، در میدان مبارزه برای آزادی، گذشته از آرمانخواهی خب وجدان هم باید باشه، وفاداری به مردم باید باشه، تعهد به میثاق‌های ملی کشور ما یا هر کشوری که حوزه فعالیت هر نیروی سیاسی باید باشه. به همین خاطر شما ملاحظه میکنید که عناصر فراوانی میبایست فراهم باشه، حضور داشته باشه تا یک نیروی سیاسی بتونه از پیچ‌های تند مبارزه آزادی خواهی به سلامت عبور کنه، آلوده نشه به پول، به زور، به فریبکاری. سه عاملی که در برنامه گفتم فکران تا حدید بهشون اشاره کردم که چگونه میتونه هر کدام بخشی از یک ملت رو یا طیف نیروی سیاسی رو به بیراهه ببره. بنابراین اگر که امروز جنبش مستقل آزادی خواهی با همه زخم هایی که در پیکر خودش داره، با همه آسیب هایی که دیده، با محدودیت هاش، با کمبود امکاناتش، اگر که اینچنین مثل سرو آزاده وایساده و جلو میره، این فداکاری های فراوانی از طرف اون عناصر صدیق و وفادار مردم نشون داده شده. عزیزان زیادی جونشون رو گذاشتن، خیلی ها سالها در زندان بودن، خیلی ها رنج تبعید و آوارگی و دوری از کشور و عزیزانشون تحمل میکنن تا ما یک جنبش مستقل آزادی خواهیم. ما هزینه دادیم بابتش، ما بابت این که آلوده نشیم، نه به قدرت های خارجی و نه به استبداد داخلی، خون دل خوردیم و شب و روز. البته که هر انسانی، هر فرد سیاسی در هر لباس و موقعیت خودش با خصلت هاش مبارزه کرده، با گرایش های فریب دهنده، جلوه های کاذب به زندگی مبارزه کرده تا تونسته به هر حال بمونه و آلوده نشه. حالا اونهایی که لباس مخالف رژیم به تن دارن، عرض کردم از اون اول یکی به همون جوری، مثلا حزب توده ایران، اینها از همون اول با این رژیم همچنان همگام شدن و هستن. بعد از این بخش سازمان فدایی و خود طیف‌های دیگه هم از وسط این دو تا رنگین کمان سر که از سر تا سرخ خلاصه ما داشتیم، افرادی که رفتن در این چاه‌هایی که کنده شد، چاله‌ها افتادن و فریب خودن و آلوده شدن. چیزی که الان قابل قبول نیست اینه که با گذشت 30 سال با تجربه های فراوان با کشتار سال 67 با یک همچنین حجمی از استبداد، سرکوب، پایمال شدن حقوق مردم، با افشاگری هایی که شده پیرامون آرت هایی که سران رژیم به ویژه خود رهبر و ولی فقیه کرده، انواع اقسام مافیاهای مالی و نظامی که آینده این کشور را هم حتی به حراج گذاشتن، الان دیگه در کنار رژیم ایستادن یا به هر ترتیبی آب و آسیاب شیفتن در مردم توهم ایجاد کردن به هیچ عنوان قابل قبول نیست. دیگه الان مردم رو به تاریکی بردن، در ابهام گذاشتن و در دست در دست رژیم خرید دادن دیگه به هیچ وجه مسئله نیست که شما بتونید با ترمینولوژی سیاسی و با فرهنگ سیاسی توضیح بدید. به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اینها یک عناصر بریده سیاسی هستند و هر وقت من یک همچین حکمی سازی میکنم به هیچ عنوان منظورم پرخاشگری یا اهانت نیست، بلکه به مفهوم سیاسی کلمه اینها بریده هستند. به این معنا که از مردم بریدن، از مبارزه آزادی خواهی بریدن، چون هزینه میخواد، چون شجاعت میخواد، چون شهامت میخواد، چرا که صداقت میخواد. اینها عناصری است که جمع نمیشه مگر اینکه شما در یک پروسه مستمر خسته از جدایی، در یک پروسه مستمر برخورد با خود، تخمیق آرمان ها بتونید این زنده نگه دارید، این شعله و الا خاموش میشه، چون تداوم مبارزه توشه زیادی میخواد. اگر که خیلی بدبین نباشیم، یکی از مواهب بزرگ به درازا کشیدن مبارزه آزادی در ایران از خاطر همینه که صفها تطبیق شده امروز، که مرزها شفافه و روشنه. در فردای سرنگونی رژیم استبدادی ما مشکل کمتری داریم برای اینکه سره رو از ناصره جدا کنیم. مرزها خوشبختانه روشن شده، دقیق شده، کشیده شده. این یکی از مواهب و یکی از دستاوردهایی است که پایداری جنبش مستقل آزادی خواهی همراه خودش داره و فرده آزاد ایران میتونه ازش به عنوان یک سرمایه برای هدایت کشور استفاده کنه. الا ما میبایست به همین اندازه که برای سرنگونی و نابودی رژیم انرژی میذاریم، انرژی های انسانی، جان افراد، این همه سالهای جوانی که جنبش دانشجوی، جنبش کارگری و زنان ما میزن به هر صورت از تعلقات و وابستگی های فردی خودشون دست میکشن، اینها هزینه کمی در فردای آزادی ایران ما انرژی کمتری میزنیم بابت این که به هر حال این عناصر انگلوار متاسفانه که چطور پارازیت همواره هستن در حاشیه جنبش اجتماعی. حالا وقتی زیادی صرف این نبوده، اینا خود به خود در این میدان، در این شنبه بازاری که آخوندها ایجاد کردن، در این بازار البته تاریکی که اینها سعی میکنن به وجود بیارن، صرفشون جدا کردن. خوشبختانه البته من خوشحال نیستم بابت به هر صورت بخشی از نیروی جامعه به حرج بره، قریب بخوره و به این ترتیب بسوزه و به اصطلاح بی آینده بشه، اما خب متاسفانه این هست در همه تاریخ کشورهای دیگه هم در این مسیر رسیدن به آزادی. خب خیلی نیروها نمیکشن بر کنار میرن، به درستی که اینا بریده های سیاسی هستن. ای کاش اما اینا شرافتمندانه زندگی میکردن، از سیاست دست میکشیدن، حداقل فعال از دیکتاتوری دفاع نمیکنن. چیزی که قابل قبول نیست اینه که اینها فعال امروز شما میبینید که در تلویزیون های استعماری، در تلویزیون های وابسته مرتبا توجیه میکنن، تشویق میکنن مردم رو به شرکت در این بازی که خود اونها بیش از هر کسی دیگه میدونن که اینها بازی. حتی عناصر پیرامون رژیم امروز معترض شدن و میدونن که این بازی، این فریبه، به هیچ عنوان نمیشه یک همچین نمایش فوق العاده کمدی و مسخره رو اسمش انتخابات گذاشت، در هیچ نرمی، در هیچ وجهی. اما اینا خب با آگاهی به این مسئله متاسفانه دفاع میکنن، تشویق میکنن و در این حال چیزی که جای تعجب داره و به حتی جای شگفتی که زمنان دقیق همون دیگه این که این هر باشم از این عناصر مخالف رژیم که لباس فقط یا تکه از مخالفت به رژیم و به کلاهشون دختن که قاطی جمعش آزاده خواهی بشن سوال کنید که خیلی خوب حالتش خوب مردم میگه شرکت کن در انتخابات به کی مردم قرار رای بدن به کدومی که از این آقایان معلوم الحال با سوابق مشعشع میبایست که رای بدن آقای کروزی این به آلش ما شده رحمت الان یا آقای موسوی عرض کنم که میوتن مصری آقای محسن رضایی که کسی جدی نمیگه زیاد ولی این دوتا آدم حالا در مقابل آقای احمدی نژاد که ظاهرا حالا تبدیلش کردن به بز سیار فلان که همه تقصیرها رو به گردنش بندازن و تقلیل بدن جنایت های رژیم رو به یک فرد و با کنار گذاشتنش به نوعی به هر حال آبروی مسئله بریزند و خاموشش کنند و در حالی که اساسا مسئله ایشون نیست. خیلی خب پس اگه قراره که این آقای احمدی نژاد رئیس نمیشه که در انتخابات برای حذف ایشون مثلا و خود نیت اصلا منفی هدف نیست اونا به چه قرار رای داده بشه ایشون اینا نمیگن این آدم ها نمیگن که مثلا آقای نژاد مصری باید رای داده چون کانال ایشون همچه روشنتر و سفیدتر از کسی نیست آقای کروزی هم که هم همیشه در قدرت و در مدار اول قدرت بوده بنابراین کدوم از اینها حساب کارش درسته که مردم میبایست که برن بهش رای بدن چهار نفری که چهار تا کارگزار ولی فقیه که مشخصا اینها دستچین شدن و اومدن تا این بازار رو جمع کنن بعدش هر اونچه که رهبر میخواد ادامه بدن در این خاطر حالا برای اینکه من باز برگردم به جواب مشخص به خانم ویکتوریا اینها به لحاظ روانی من میتونم بگم که تویر هستن متاسفانه یعنی اگر اون ماده اولیه انسانی که هست با تولد انسان درش هست و بر اساس اونه که انسان تحول پیدا میکنه رشد میکنه به مراحل والای انسانی میرسه که در حوزه اخلاق و فلسفه ما از عزت و کرامت انسان کرده هست این ما بحث های روانشناسانه است از ارزش‌گذاری های برآزادی است در انسان چیزی والاتر از عزت هست حتی کیفیت هایی در انسان هست در روی رفتارش ماست که اصلا شناخته شده نیست هنوز اسم ما برش نذاشتیم انسان حاکمیت بیشتری داره بر ذخایری که هنوز دست نخورده باقی مونده بنابراین یک انسان وقتی اینطوری تباه میشه فقط اینجوری نیست که به کیفیتیش از دست بده هیچ ترتیب اینطوری نیست سیاه شدن و سوختن و از بین رفتن در یک همچین سطحی یعنی در پهنه حرکت های اجتماعی در عرصه سیاسی به مراتب بدتر از خودکشی است انسانی که خودکشی است که به هر حال عکس‌العمل نشون میده یک عوامل استرس در زندگی تصمیم شخصی زندگی فردی است و خودکشیش اگرچه داغی است بر دل و در ذهن و زمیر اطرافیان اما آسیب دیگه کسی دیگه نمیزنه ای کاش اینهای دوستان یا این دشمن من ای کاش اینها خودکشی میکنن ای کاش اینها مریضی سایکوز داشتن که ما به گونه ای بهشون رسیدگی میکرد ولی کاری که میکنن یعنی آنچنان میترز به این میزن که دیگه به درد هیچ متاسفانه نمیخوره
بله